بیماری های مختلف در سنین مختلف رشد و مراحل مختلف رشد مورد توجه قرار میگیره و انواع بیماری ها و اختلالاتی که سیستم های مختلف بدن رو درگیر میکنه در بخش دوم کتاب به اون پرداخته میشه.
بله، ما وقتی که فرزند من بچه بود، ما گریه رو دو دلیل می‌دونستیم، یا جاش خیسه یا گشنشه،
بله،
یا دلش درد میکنه، این یه چیزی بود. سه تا دلیل پیدا می‌کردیم و وقتی که بیشتر می‌شد همه اینا رو حل می‌کردیم، مثلا جاشو عوض می‌کردیم یا گشنش نبود، باید گریم که می‌کردیم. حالا پس یه علت دیگه باید پیدا کنیم که ببینیم ماجرا چیه، آیا این ماجراهایی که من گفتم درسته. و
همینطوره در یک کودک سالم معمولاً دلایل غیر از این چه که حضرت عالی فرمودید رو ما پیدا نمی‌کنیم. به طور معمول با انجام چند کار ساده میتونیم بچه رو آروم بکنیم، اما در برخی از بچه‌ها که مسائل پاتولوژیک وجود داره، اختلال مرضی وجود داره، بله، بیماری خاصی وجود داره و والدین متوجه اون نیستن، گریه محکمترین ابزار کودک هست، به ویژه در دوران نوزادی، برای اینکه نشون بده اشکالی وجود داره.
این خب این کتاب توی درس داده میشه، خب آیا هست که پدر مادرها هم بخرن بخونن؟ برای همین بخش گریه که الان من خوندم میتونیم به خیلی از پدر مادرها کمک کنه که نتوجه بچهشون داره گریه میکنه، اگر مثل دلیل رو نداره و دیجیده شد که باید بچه رو به دکتر برسونن. کتاب هست بیرون،
این برتری این کتابه جناب آقای فروتن عزیز، به این دلیل که ضمن این که منبع در واقع درسی دانشگاهی هست برای دانشجویان گروه پرستاری و پیراپزشکی، در این حال میتونه یک منبع عمومی خوب برای افزایش آگاهی والدین نسبت به بچه‌ها باشه، چه اونهایی که بچه‌های سالم دارن و چه اونهایی که خدای ناکرده کودکشون مبتلا به اختلال یا بیماری خاصی هست. بنابراین میتونیم اون رو حداقل بخش‌هایی از این کتاب رو توصیه بکنیم به والدین عزیز که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بچه‌ها بهش مراجعه داشته باشن. و موجود هست مشک مرکز نشر علوم پزشکی بشرا به تیراژ خوب این کتاب رو منتشر کرده و در بازار وجود داره.
من اصلا حال پیشنهادم اینه که شما بیاین بخش هایی که لازمه پدر مادر حتما بدونن وقتی که بچه دار میشن، اینو تو کتاب های کوچیک، بلکه
بله،
ببینید خیلی حوصله میخواد این کتاب.
بله درسته، یه کتاب تخصصی،
خصوص جایش خیلی ریز هم نوشته شده، ولی اگه بخشاشو بخشای مثلا اتفاقاتی که برای بچه تا یک سال میفته، بله، باید پدر مادر چی کار کنم وقتی مواجه میشن، چون گاهی آدم دیگه آدم خدا کنه هر چی هست این به تن من بریده بچه گریه نکنه، حتی اگه تب
بله
کردی، حتی ممکنه بچه به خاطر مثلا یه رودل تب کرده باشه،
بله،
چون عکس عملی بچه فوریه،
بله،
و اینو یعنی من پیشنهادم اینه که بیاین همینو کتابای
بله
مختصری بکنیم، کتابای کوچیک‌تر بکنیم،
بله،
چون خیلی الان حال حاضر مردم یه حوصله کتاب خوندن نده. این درس
کنم که ما همین کارو کردیم آقای فروتن. بله ما این کارو کردیم و بخشای از در واقع گزیده‌هایی از این کتاب رو به اضافه مطالب کامل تری رو در یک مجموعه به نام TCD یعنی Toddler and Child Development. این مجموعه TCD یک مجموعه سه جلدی هست که خودم اقدام به ترجمهش کردم، بخشش و بخش اعظمش تألیف هست. اون چه که اطلاعات عمومی در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کودکان هست رو در این سه جلد ریختیم و در این کتاب ما سه بخش مجزا داریم،
بله،
یعنی از بد و تولد تا یک سالگی،
بله،
یک کتاب، از یک سالگی تا دو سالگی کتاب دیگر و از دو تا سه سالگی، یعنی معمولا اون زمانی که بچه دیگه شروع میکنه به صحبت کردن و میتونه نیل زبون اون معانی در زبان کودک، مهارت‌های ارتباطی کودک رو با والدین اونجا توضیح دادیم و اینکه بچه از زمانی که به دنیا میاد تا مثلا یک سالگی در ماه اول چه اتفاقایی ممکنه براش بیفته، در ماه دوم چطور، در ماه سوم چطور، ماه به ماه مراحل و فرایند رشد و تکامل کودک رو توضیح دادیم و این رو ادامه دادیم تا زمانی که کودک 3 ساله میشه. اونجا ما حتی به بحث بازی‌ها و اسباب بازی‌ها هم پرداختیم،
بله،
یعنی در چه سنی با توجه به مهارت‌های ادراکی، حرکتی و ارتباطی کودک چه بازی رو پیشنهاد می‌کنیم، برای این بازی چه اسباب بازی رو پیشنهاد می‌کنیم و والدین چه کار بکنن با کودک، در مراحل رشد زیستی باید چه ببینن، منتظرش پیامدهایی باشن، در رشد روانشناختی منتظر چه چیزهایی باشن، اگر چه علائمی باشد نرماله، اگر چه علائمی باشد غیر طبیعیه، باید دنبال راهی بگردیم، باید به پزشک مراجعه بکنیم. اون مجموعه خیلی مفیدی هست که من توصیه میکنم به خانواده‌های عزیز ایرانی که برای پرورش و تربیت کودکانشون حتی از اون مجموعه استفاده بکنن.
من پیشنهادم اینه که یک اسم مناسب تری برای این کتاب انتخاب کنی که
بله.
جذاب باشه که آدم تا حتی منی که دیگه خب دخترم الان بزرگ شده فکر میکنم مثلا براش بگیرم که برای بچهش بتونه استفاده کنه.
بله.
یه همچه پدر مادر را یه اسمی که آدم رو جذب بکنه.
بله.
مثلا آنچه که راجب این اتاق دارم باید بدانیم.
بله. عنوان دقیق این کتاب این هست: کودک شما، حالا میگم سه جلدیه. جلد اول کودک شما از بد و تولد تا یک سالگی، جلد دوم کودک شما از یک سالگی.
بخواه شما یه فرنگی گفتیم، من فکر کردم که دی جی سی و
تلیتی. بله. بله اون اسم در واقع مجموعه اصلیش بود که به وسیله جانسون اند جانسون تهیه شده بود. اسم ایرانی شما این گذاشت برای اینکه تقریبا تداعی بکنه.
کودک شما گذاشتیم.
بله کودک شما از بد به تولد تا یک سالگی، یک تا دو و دو تا سه سالگی.
من سوالم اینه که آیا تو این کتاب به پدر مادر راهنمایی میشه که مثلا بچهش دیر را افتاد، بچه ها دیر را میفتن، دیر زبون باز میکنن و بعضی پدر مادر متوحش میشن، فکر میکنن بچهشون اشکال چیز داره، یا بعضی اصلا نه میگن، مثلا عموش هم میگن مادر بادری میگه دیر زبون باز کرده و برای خودش نمیگن، در حالی که ممکنه اتفاقی بیفته که من دیدم که هی فکر کردن نه چون یک کسی بچه تو فامیل دیر زبون باز کرده، این بعد معلوم شد که این اشکال گوش داره، این بچه نمیشتم که جواب بده. آره اینم که بعد
بله.
که بعد اتفاقا وقتی که براش تو بچگی 4-5 سالش بود براش سمعک گرفتن، دیدن که تازه زبون باز کرد اون موقع و به سرعت هم یاد گرفت. این تو کتاب شما راجب این اشکالات هم صحبت میشه؟
بله ما در اون کتاب توضیح دادیم برای پدر و مادرها که ما منتظر یک روند ثابت رشد برای همه کودکان نیستیم.
نیسته.
و نباید باشیم. یعنی اگر یک کودکی در سن 6 ماه هگی تونست که به مهارت حرکتی دست پیدا بکنه، ما نمیتونیم درباره کودک دیگری قضاوت کنیم و منتظر باشیم که ایشون هم در 6 ماهگی راه بیفته. یکی دیگه ممکنه در یک سالگی این اتفاق براش بیفته. همینطور برای مهارت‌های گفتاری، کلامی، ارتباطی، حرکتی، حسی و انواع مهارت‌هایی که کودکان کسب می‌کنن. بنابراین ما میگیم آنچه که اهمیت داره توالی رشد، یعنی مراحل رشد باید درست طی بشه و پشت سر هم. اما اینکه برای یک کودکی چه زمانی این اتفاق میفته وحی منزلی نیست که منتظر باشیم برای همه کودکان در اون تایمی که ما دیدیم این اتفاق بیفته یا این مهارت خاص رو کسب بکنن یا شروع به صحبت کردن بکنن یا شروع به راه رفتن بکنن. بنابراین ما میگیم یک قانون کلی برای همه کودکان دنیا وجود نداره. هر کودک یک آدم منحصر به فرده، همونطور که یک بزرگسال یک آدم منحصر به فرده. ممکنه کودکان در طی مراحل رشد و تکامل شبیه به هم باشن اما دقیقاً نیستن، دقیقاً یکی نیستن. تفاوت‌های زیادی در طی مراحل رشد بین کودکان وجود داره و از این جهت خیال والدین تا حدود زیادی باید راحت باشه از اینکه دیر یا زود بچه‌شون مراحل رشد رو طی می‌کنه. اما در این حال ما توضیح دادیم که اگر چه علائم دیگری، چه نشانه‌های دیگری، چه مشکلات دیگری در کنار تأخیرها وجود داشته باشه، اون وقت این یک علامت خطر هست که شما باید اون رو جدی بگیرید و به پزشک متخصص کودکان مراجعه بکنید. بله ما اینها رو در کتاب همون توضیح دیدیم.
بله خیلی خوبه و اصلا یه جوری باید کسی که دو تا جوانی که قراره به زودی پدر و مادر بشن باید قبلا اطلاعات کامل از همه چی داشته باشن.
بله.
که بعد بتونن خوب بپرورونن و بتونن با علائمی که کودک بهشون میده متوجه بشن که این چه اشکالی این کودک میتونه داشته باشه یا میتونه اشکال نداشته باشه. خانم پورانی‌سامی چه شد که شما فکر کردین دست به قلم ببرید و این نوشته ها رو ترجمه کنین؟ آیا برخوردتون با تو حرفه باعث شد که اینو بنویسین یا اتم به کلی فکر کردین که این کتاب جامعه به این کتاب احتیاج داره و نیازمند این دانستن ها هست؟
بله انگیزه اولیه نیاز در واقع داری که نیاز به یک همچین منبع آموزشی داشتن اونو به عنوان رفرنس اصلی برای آموزش در ارتباط با رشد و بیماری های کودکان بهش مراجعه بکنن. انگیزه اولیه این بود. اما حقیقت اینه که من به عنوان یک مادر از زمانی که خودم کودک داشتم، همواره جای خالی یه همچین منابع آموزشی رو، همچین کتاب‌هایی رو درک می‌کردم، حس می‌کردم و می‌فهمیدم که اگر من بیشتر درباره کودکم می‌دونستم، می‌تونستم مادر بهتری باشم، مادر خدمت رسانتری باشم، مادر آگاه‌تری باشم و بنابراین اضطراب کمتری در مسیر رشد و تکامل بچه‌م رو تحمل بکنم. متأسفانه ناآگاهی باعث اضطراب و نگرانی میشه. والدین اگر آگاهی زیادی نداشته باشن،
ولی دانا باعث، یعنی پدر مادری که بهت میگه نه خوب میشه ولش کن، حالا یعنی
یک نگاه هم این هست، بله، که آدم هر چه کمتر بدونه ممکنه کمتر نگران بشه.
بله.
اما اون طرفش هم هست، یعنی شما همش نگران این هستید که نکنه هر آنچه که برای بچه‌م لازم باشه من انجام نمیدم.
بله.
دیگه چه چیزای دیگه‌ای ممکن بود اگر من میدونستم کمک میکرد به بهبود در واقع خدمتی که من دارم به بچه‌م میدم. از ابعاد مختلف، فقط گرسنگی و تشنگی و تغذیه و شیر دادن و عوض کردن و اینها نیست. خیلی از مواقع ما احساس میکنیم نیازهای روانشناختی کودکمون رو به اندازه کافی نمیتونیم تأمین بکنیم، نمیتونیم پاسخگو باشیم به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر. بنابراین احساس کمبود و خلأ همیشه وجود داشته و من زمانی که این کتابا رو ترجمه می‌کردم بچه‌ی من دیگه بزرگ شده بود و من همیشه حسرت اینو می‌خوردم که چقدر خوب می‌شد اگر من این کتاب‌ها رو زمانی ترجمه می‌کردم که خودم تازه صاحب فرزندی شده بودم و همه این چیزها رو اون موقع می‌دونستم. من در مقدمه یکی از کتاب‌ها نوشتم که این کتاب کمک می‌کنه که والدین مطمئن بشن همه چیز خوبه.
خب خیلی
این کلیدیه.
آره، به هر حال شما خودتون مادر هستین، خب به فکر مادرهای بعدی بودین که این کار انجام
دادن. پدرها.
و پدرها، ولی چون شما خب زمانی که کمبود رو احساس کردین شروع کردین به فعالیت کردن، خب این همزمان با این بزرگ شدن این که تا بچه شما بزرگ شدن دیگه. و فکر می‌کنید برای بزرگترها هم، یعنی بچه‌هایی که بزرگتر میشن هم باید کتاب نویش، باید برای تازه تعلیمشون کتاب داشت فکر کرد، باید اینا رو هم به فکر کردیم بهش.
بله حتما حتما. ما این کتابمون در واقع تا رده سنی نوجوانی رو پوشش میده، یعنی آنچه که پدر و مادرها باید بدونن تا وقتی فرزندشون به سن نوجوانی میرسه. اما همین نوجوانها در آینده پدرها و مادرهای ما هستن. بنابراین اونها هم، من همیشه یکی از توصیه هام این بوده که بچه‌ها اگر میتونن زمان ازدواج، حالا ما خیلی هم خوشبینانه نگاه نمی‌کنیم که از قبل از ازدواج این کتابا رو بخونن، ولی حداقل زمانی که دخترها پسرها با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن و منتظر اضافه شدن عضو جدیدی به خانوادهشون میشن، فرزندی قرار هست به جمع گرم خانوادگیشون اضافه بشه، حتما در این خصوص مطالعه بکنن. خیلی حیفه که ما فرصت های خوب در کنار فرزند بودن رو با ناآگاهی هامون از دست بدیم. و چقدر ما لذت میبریم وقتی کتاب میخونیم و مطابق با آخرین یافته ها و دستاورد های علمی دنیا داریم بچه هامون رو بزرگ میکنیم. این خیلی لذت بخشه که ما مطمئن بشیم همه چی داره خوب پیش میره، بچه ما کم و کسری نداره. این فقط نیازهای فیزیولوژیک بچه نیست که ما باید پاسخگو باشیم، نیازهای سایکولوژی روانشناختیش، ببخشید من سعی میکنم اصطلاحات رو فارسی به کار ببرم، نیازهای روانشناختی بچه‌مون رو، نیازهای اجتماعی کودکمون رو هم تأمین بکنیم. خیلی از مواقع ما میگیم سلامتی ابعاد زیادی داره، یکیش زیستیه، یکی از مهمتریناش روانشناختیه، یکیش اجتماعیه و دیگری معنویه. چقدر ابعاد وسیعی داره بحث رشد روانی اجتماعی کودکان و پدر و مادرها در این زمینه اتفاقا من فکر میکنم مسئولیت سنگین تری. اگر به فکر باشن خیلی خوبه که از پیش از ازدواج شروع بکنن به مطالعه و این رو بعد از ازدواج ادامه بدن، طوری که زمانی که بچه دار میشن با خیال راحت بتونن مسئولیت های والدگریشون رو انجام بدن.
آره، بدونن که چه رفتاری باید بکنن، به چه عکس عملی باید در مقابل رفتار بچه داره. چون ما مثلا یادمونه که یه مدتی که گذشت، مثلا به 5-6 ماه به ما گفتن که بچه ها با گریه هرچی بخوان به دست میارن. شما سعی نکنید که اگر شب بچه گریه میکنه حتما خب گریه میکنه باید میخوابه دو مرتبه، مگر اینکه دردی داشته باشه. اگر گریه معمولیه، نه اون بچه دوست داره، نه شب یه شیرم بهش بدین، اونجوری میشه تنظیم کردنی. خیلی هم اندازه ها رو بدونیم. بله. اینه. من خیلی متشکرم خانم پوران سامی که هم سخن با ما بودید، کتابتون رو توی من معرفی کردیم. آرزو میکنیم که همچنان موفق باشین با کتاباتون، با ویرایش های بعدیتون. من پیشنهادم اینه که این کتاب ها رو کوچیک کوچیک کتابه کوچیک چاپ کنین که پدر مادرها حوصله داشته باشن که این کتاب ها رو بخونن تا پدر مادرای بهتری
بله باشن. حتما. من هم خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما آقای فروتن عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون. آرزوی سلامتی و سربلندی میکنم برای همه فرزندان این مرز و بوم و خانواده های عزیزشون. سپاسگزارم.
انشالله. شنوندگان عزیز، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری از برنامه های یار مهربان. خدا نگهدار.
شنونده برنامه یار مهربان بودید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و نقد قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورت که نه اصلا نمی‌ذارم اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه آدم ها میتونن در محیط اطراف خودشون تاثیرگذار باشن، حتی اگه شده با یک لبخند ساده که انرژی مثبتی رو هم میتونه برای اطرافیان داشته باشه. پس از اثرگذاری در دیگران غافل نشیم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1323.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
آمریکا با شروع جنگ جهانی اول و به دنبال غرق شدن 5 کشتیش در ماه مارس 1917 با اعلان جنگ به آلمان عملاً وارد کارزار جنگ جهانی اول شد. جنگی که به کشته شدن 8.5 میلیون نفر، مجروح شدن 21 میلیون نفر و اسیر و مفقود شدن 7.5 میلیون نفر انجامید. پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان، آمریکا در جنگ جهانی دوم در کنار بریتانیا و سایر متفقین قرار گرفت. در این جنگ آمریکا با حمله اتمی به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن، یکی از تاریک‌ترین برگ‌های تاریخ خود را رقم زد. نتیجه این حمله ناجوانمردانه مرگ آنی 220,000 انسان بیگناه بود. اما چه چیز باعث ظهور آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی شد؟ پس از اتمام جنگ جهانی دوم که با تخریب شدید زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی اروپا همراه شد، آمریکایی‌ها کمترین خسارت را از این جنگ متحمل شدند. بنابراین از فرصت استفاده کردند و خود را به عنوان یک قدرت جهانی معرفی نمودند. از این زمان به بعد بود که لشکرکشی‌های آمریکا شتاب بیشتری گرفت و با مداخله در جنگ کره 5,200,000 کشته و زخمی بر جای گذاشت. پس از آن دولت آمریکا در خلال سالهای 1955 تا 1975 به بهانه مبارزه با کمونیسم به ویتنام لشکر کشید. ایالات متحده در خلال این جنگ بارها اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی کرد. این جنگ 1,500,000 کشته را بر جای گذاشت که اکثر آنان زن و کودک بودند. سال 1975 به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران. پس از انقلاب اسلامی ایران، آمریکایی‌ها که منافع خود را در ایران از دست رفته می‌دیدند، با حمایت از صدام حسین، رئیس جمهور عراق، یک جنگ 8 ساله و نابرابر را بر ایران تحمیل نمودند. سال 1990 پایان جنگ ایران و عراق همزمان شد با بروز تشنج میان عراق و کویت. سرانجام صدام حسین در تاریخ 11 مرداد 1369 به کویت حمله ور شد و این کشور را به اشغال نظامی درآورد. آمریکایی‌ها از این فرصت به دست آمده استفاده کردند و به عراق حمله ور شدند. بدین ترتیب جنگ اول خلیج فارس آغاز شد.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید که همراه بشیم با برنامه بعدی خودمون، رواق تماشا.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنن در کجا؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخوایم دیزی بخوریم تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی دیل نیرو و خب تصمیمات که ستاد فرم
داریم. ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تباب.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی و خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که با رادیو گفتگو سپری میکنید. هر کجایی که هستید تندرست باشید و سلامت، و سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم که شما هم تا پایان این مجال و فرصت ما رو همراهی بفرمایید و بتونیم کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم باشیم. با موضوع گردشگری سلامت، بایدها و نبایدهای این حوزه با شما گفتگو خواهیم کرد و امیدوارم که شما هم در این مجال و فرصت ما رو همراهی بفرمایید و بتونیم کنارتون باشیم. جناب حسین یار احمدی، فعال حوزه گردشگری سلامت، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر مینا متقی، پزشک و فعال حوزه گردشگری سلامت، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام، شب شما بخیر. البته من کارشناس مامایی هستم.
بسیار عالی.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، انشالله که شب خوبی در کنارم.
خیلی متشکرم و ممنون که من اصلاح کردید. سرکار خانم متقی، خوش آمد میگم به هر دو بزرگوار. انشاءالله میهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد. آقای یار احمدی، خانم متقی، خب ما امشب قراره که از گردشگری سلامت بیشتر صحبت بکنیم و به این حوزه مفصلتر بپردازیم. خانم متقی، بحث رو حضرت عالی آغاز میکنم و بگذارید که نقطه آغازین بحث ما از تعریف گردشگری سلامت باشد.
خواهش